ساعت 14 پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. هکرهای روس اطلاعاتی را درباره دونالد ترامپ از کامپیوترهای حزب دموکرات آمریکا به سرقت بردند. همسر مهاجم کلوب شبانه اورلاندو از طرح وی خبر داشته و به زودی تفهیم اتهام می شود. و آلمان اتهام حضور نیروهای ویژه این کشور در شمال سوریه را تکذیب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، جاسوسانی از روسیه به مجموعه رایانه‌های حزب دموکرات رخنه کرده و کل پرونده تنظیمی در مورد دونالد ترامپ، نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه را به سرقت بردند. مقام‌های سفارت روسیه به روزنامه واشنگتن پست گفتند که در این مورد هیچ اطلاعی ندارند. بنابر اظهارات مقام‌های حزب دموکرات و کارشناسان امنیتی، رخنگران رایانه‌ای به ارتباط‌های داخلی مانند نامه‌های الکترونیکی، مکالمات اینترنتی دسترسی کاملی پیدا کرده بودند. همچنین یک مقام ارشد حزب دموکرات به رادیو MBC گفته است که شبکه‌های بسیار پیچیده جاسوسی در اردیبهشت ماه بر روی مجموعه رایانه‌ای حزب دموکرات شناسایی شدند. همسر عمر متین مهاجم کلوب شبانه اورلاندو از طرح وی خبر داشته و به زودی به این خاطر تفهیم اتهام می شود. رویترز در گزارش این خبر به نقل از یک مقام قضایی نزدیک به تحقیقات در مورد این حمله آورده است که هیئت منصفه برای این امر فرا خوانده شده و خانم نور سلمان روز چهارشنبه رسماً تفهیم اتهام خواهد شد. سناتور انگس کینگ عضو کمیته اطلاعاتی سنا که گزارشی در این باره دریافت داشته به رویترز گفته است از ظواهر امر برمی‌آید که همسر مهاجم از وقایعی که قرار بود اتفاق بیفتد آگاهی داشته است. شبکه CBS به نقل از گروه تحقیق کشتار اورلاندو می‌گوید همسر عمر متین با پلیس همکاری می‌کند، اما تاکنون هیچ مدرکی به دست نیامده که نشان دهد وی پیش از این با پلیس تماس گرفته و در مورد وقایعی که احتمال می‌داد همسرش در حال برنامه‌ریزی است با آنها هشدار داده باشد. و سخنگوی وزارت دفاع آلمان اتهام حکومت سوریه مبنی بر حضور نیروهای ویژه نظامی این کشور در شمال سوریه را تکذیب کرد. در بیانیه وزارت دفاع آمده است که حکومت دمشق بارها اتهام حضور نیروهای نظامی آلمان در خاک آن کشور را تکرار کرده، اما این اتهام هیچگاه منطبق با واقعیت نبوده و آلمان هیچ نیروی نظامی در خاک سوریه ندارد. رسانه‌های دولتی سوریه روز چهارشنبه به نقل از وزارت خارجه این کشور حضور نیروهای ویژه نظامی از کشورهای آلمان و فرانسه در مناطق شمالی سوریه از جمله کوبانی، منبیج و عین العرب را نقض استقلال و حاکمیت این کشور بر قلمرو سرزمینی خود دانسته بودند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. ایران قصد دارد برای افزایش 70% ظرفیت پالایش نفت و معیانات گازی طی 4 سال آینده 5 پالایشگاه جدید راه اندازی کند. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از عباس کاظمی، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گزارش داده که با راه اندازی این 5 پالایشگاه ظرفیت پالایشی ایران تا سال 2020 به بیش از 3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. حسین قویمی در گفتگو با منصور کشفی، کارشناس مسائل نفتی در تگزاس، ابتدا پرسیده که اجرای این طرح طی 4 سال تا چه اندازه امکان پذیر است.
معمولا این رسم در دولت جمهوری اسلامی که وعده و وعید بسیار میدن، حالا که تحریما برداشته شده و مردم توقعات بیشتری دارن بعد از این فشار تحریما و آقای روحانی بارها و بارها از این صحبتهای خیلی قشنگ و ظریف کرده که ما این کارو میکنیم این کارو میکنیم، حالا شروع کردن از صنعت نفت که ما باید 5 پالایشگاه می‌سازیم تا سال 2000، یعنی حدود 4 سال دیگه 2020 اینجوری که گفتن و ظرفیت پالایشگاه ایران به 3,200,000 بشکه میرسه. ولی مسئله اینجاست که ما هنوز همون 11 پالایشگاهی که از زمان دولت پادشاهی داشتیم داریم و هیچ کدوم اضافه نشده و حتی تعمیرات هم انجام نشده، یعنی کارهایی که باید انجام بشه رو پالایشگاه کار بکنن حداکثرشون انجامم نشده، هنوز پالایشگاه آبادان ما بعد از جنگ با عراق به اون حدی که باید برسه نرسیده.
بر اساس همین گزارش، عباس کاظمی مدیر عامل شرکت ملی پالایش گفته که ایران به 14 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای بهبود کارایی این 5 پالایشگاه به منظور تولید بنزین با کیفیت بالا نیاز داره و از مذاکره با کره جنوبی و ژاپن حرف زده. آیا به تصور شما این دو کشور تمایلی برای این سرمایه گذاری کلان در ایران دارند و اصولا چرا؟
بله، این دو کشور محتملا تمایل دارند، برای که احتیاج به نفت و گاز اینها دارند، ولی در شرایط فعلی که وضعیت تحریما، البته اون چیزی که ظاهر بوده برداشته شده، ولی در اصل قضیه تحریمای هنوز روی تمام صنعت نفت ایران و به طور کلی کشورهای غربی، اروپایی و آمریکا هنوز آمادگی سرمایه‌گذاری ندارند. ولی سرمایه‌گذاری هم که کره جنوبی و ژاپن میگن، به خاطر اینکه اون کشورها صنعت نفتشون یا مثلا دانششون در امور نفت به حد غربی‌ها نیست، تا این نفت غرب حاضر نیستن سرمایه‌گذاری بکنن. بنابراین قول دادن، وعده دادن با عمل من فکر میکنم بسیار تفاوت داره و صحبت شده که بیان سرمایه گذاری کنن، 5 پالایشگاه بسازن، ولی چون ماهیت دولت جمهوری اسلامی در حدی نیست که تضمین بکنه سرمایه گذاری هنگفت 14 میلیارد دلاری رو، به خصوص کشورهای آسیایی که خیلی ملاحظه کار هستن، من فکر نکنم به اونجا برسه.
گفتگوی حسین قویمی رو شنیدید با منصور کشفی، کارشناس مسائل نفتی در تگزاس. اما به گفته مسئول انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده، بنرها و اعلامیه‌هایی که در مخالفت با حضور مهاجران و اتباع غیر ایرانی در شهرستان زارچ استان یزد نصب شده بود، جمع‌آوری شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فاطمه اشرفی روز یکشنبه عامل نصب این تابلوها را افرادی ناشناخته و اقدام آنها را خودسرانه دانست. بیشتر بشنوید در گزارش بکتاش خمسپور.
مسئول انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده تعداد این پلاکارت‌ها را تنها 2 برشمرد و افزود که بلافاصله از سوی مسئولان بخشداری منطقه جمع آوری شد. در تصاویر منتشره از 2 تابلو و تعدادی اعلامیه در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی خواسته شده است کسانی که به افراد غیر بومی خانه اجاره دادند، ظرف مدت 15 جهت تخلیه آن خانه ها اقدام کنند. علت چنین درخواستی، جلوگیری از مواردی مثل سرقت، فروش مواد مخدر، تعرض به فرهنگ شهر و مزاحمت برای اهالی شهر ذکر شده است. آیا چنین حرکتی اولین در نوع خود محسوب می شود؟ رادیو فردا این سوال را با مجید محمدی، جامعه شناس، در میان گذارده است.
نوع تبلیغات ممکنه که جدید باشه، اینکه از بنر استفاده کنن و به موضوعات خاصی اشاره کنن، این ممکنه جدید باشه، اما اصل موضوع به نظر من جدید نیست. ما در ایران سابقه این گونه تبلیغات علیه مهاجران رو داشتیم. در برخی از استانهای کشور از جمله استان مازندران اعلام شده که اصولا مهاجران نمیتونن تو این استان زندگی کنن، ساکن باشن. برخی از ائمه جمعه قبل از این علیه مهاجران صحبت کردن، اینکه ما اصولا شما را نمیخوایم، شما حق ندارید در این استان زندگی کنید. این گونه تبلیغات زمینه اجتماعی و فرهنگی داشته در ایران، فقط هم محدود به برخی از اقشار نمیشده. مقامات حکومتی رسمی این گونه تبلیغات رو متاسفانه در ایران هدایت میکردند.
زارچ یا زارچ که شهری قدیمی در نزدیکی یزد در مرکز ایران است، طولانی ترین و کهن ترین کارریز یا قنات ایران را به طول بیش از 70 کیلومتر با قدمتی بیش از 3000 سال دارد. مجید محمدی، جامعه شناس، به رادیو فردا میگوید مسائل قید شده در اعلامیه ها و بنرهای جمع شده در زارچ علیه مهاجران نمیتواند قابل توجیه باشد.
این یک نسخه معمول هست که معمولاً مشکلات و آسیب‌های اجتماعی رو، یک کلیشه هست که بر عهده مهاجران می‌اندازند. آمارها همه نشون میده که مهاجران در همه کشورها سهمی که در جرائم دارن، در آسیب‌های اجتماعی دارن، یا نزدیک به سهم بقیه اقشار جامعه هست یا حتی کمتر هست، چون اونها تحت نظر هستند. بنابراین این که در یک شهری مشکلات امنیت اجتماعی وجود داشته باشه، مواد مخدر وجود داشته باشه، مسائل دیگه وجود داشته باشه، باشه، اینها نمیتواند توجیه مناسبی باشه برای تبلیغات علیه مهاجران یا بیرون راندن اونها یا محروم کردن اونها از برخی از حقوق. شاید در طی 30 سال کودکان افغانی رو از مدرسه رفتن محروم میکردن، در صورتی که هیچ کودکی نمیتواند در هیچ مدرسه‌ای مشکل امنیتی ایجاد بکنه. اینها عمدتاً به گردن دیگران انداختن مسائلی است که خود جامعه امروز باش درگیر هست.
برخی سایت ها مثل رویداد 24 و الف چون این تابلوها و اعلامیه هایی را بیگانه ستیزانه یا حتی نژاد ستیزانه گزارش کردند. این در حالی است که مسئول انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده استان یزد را در 3 دهه گذشته میزبان خوبی برای مهاجرین دانسته است، به طوری که به گفته وی تشخیص جمعیت میزبان و مهاجر به دلیل همبستگی میان مهاجرین و سکنه بومی ممکن نیست.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. اما در آمریکا ماجرای کشتار جمعی در شهر اورلاندوی ایالت فلوریدا به شکاف در سیاست‌های کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری دامن زده است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه مصرانه بر سر منع ورود مسلمانان به آمریکا تاکید می‌کند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن دی سی.
در یک شرایط تقریباً بی‌سابقه، دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار عقیده کرد که ممکن است باراک اوباما در کشتار جمعی یک شنبه شب در اورلاندو به نوعی دخیل بوده است. نشریه اتلانتیک مگزین این گفته را با واژه بی‌سابقه توصیف کرده که پیامش تردیدناپذیر است. او پیش از این و در واکنش به رویداد خونین شهر اورلاندو خواستار استعفای آقای اوباما از مقام ریاست جمهوری شده بود. سخنانی از این قبیل بازگو کننده شکاف بسیار عمیقی با رقیب دموکرات اوست که برخلاف دونالد ترامپ مبارزه با تروریسم را امری فراتر از جار و جنجال های تبلیغاتی می نامد. هیلری کلینتون کاندیدای دموکرات برای جانشینی آقای اوباما در مبارزه با افراط‌گرایی بر بافت‌های اجتماعی آمریکا و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن تأکید دارد.
Our open, diverse society is an asset.
خانم کلینتون روز دوشنبه در اجتماعی از دموکرات‌ها در واکنش به رویداد اورلاندو گفت که جامعه باز و متنوع آمریکا نه یک فرض مخاطره‌آمیز که دارایی ارزشمندی در کشمکش علیه تروریسم است و موجب قدرت بیشتر در برابر افراط‌گرایی می‌شود.
We may have our disagreements.
هیلاری کلینتون بار دیگر با تاکید بر اهمیت محدود ساختن دسترسی برخی به سلاح‌های گرم گفت: به رغم همه اختلاف‌ها، لازم است جملگی به این توافق برسیم که فردی که زیر نظر پلیس فدرال قرار دارد، نباید قادر به خرید اسلحه باشد. موضوع اعمال محدودیت در فروش اسلحه در آمریکا اگرچه قصه بی‌پایان و موضوع بسیار مهمی بوده، ولی به نظر می‌رسد که توجه اردوی انتخاباتی دونالد ترامپ به مسائل دیگری معطوف است. او بیش از هر نکته‌ای بر مقابله با ورود مسلمانان و خصومت آنها با آمریکا تاکید دارد.
From areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States.
آقای ترامپ بعد از ظهر دوشنبه در یک کنفرانس انتخاباتی با اشاره به رویداد خونین اورلاندو گفت که تاریخ اثبات شده ای از تروریسم در نقاط مختلف جهان علیه ایالات متحده، اروپا و یا متحدان آمریکا وجود دارد.
We will make America rich again. We will make America safe again. We will make America great again.
کاندیدای میلیاردر جمهوری‌خواه مدعی شد که او بار دیگر آمریکا را ثروتمند، ایمن و با عظمت خواهد کرد. شبکه فاکس نیوز روز سه‌شنبه در گزارشی از تلاش‌های انتخاباتی دونالد ترامپ گفت که او باراک اوباما و هیلری کلینتون را بر سر موضوع عدم استفاده از ترکیب اسلام افراطی به چالش گرفته است. آقای ترامپ گفته است که دموکرات‌ها حتی از به کار بردن چنین عنوانی هراس دارند، ولی خانم کلینتون در گفتگو با شبکه ABC گفت که او از به کار بردن عنوان اسلام افراطی ابایی ندارد، ولی به کار بردن آن نوعی اعلام جنگ به مسلمانان را تداعی می‌کند. آقای اوباما نیز نیمروز سه‌شنبه اظهار داشت که در این دو واژه هیچ گونه معجزه‌ای وجود ندارد و به کار بردن اسلام افراطی کمکی به مبارزه علیه افراط‌گرایی و تروریسم نخواهد کرد. عنوان اسلام افراطی مدت هاست که به صورت خط فاصل جمهوری خواهان با دموکرات ها جلوه کرده و اینک دونالد ترامپ آن را وسیله حمله به رقیب دموکرات خود قرار داده است.
با این گزارش از نادر صدیقی درباره شکاف بین کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا به پایان این بخش خبری رسیدیم. در 15 دقیقه آینده با خلاصه خبرها باز با شما خواهیم بود.